بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بنا بود که مروری داشته باشیم بر مباحث، از همون اول نهایت الحکمه شروع میکنه. حضرت علامه در مدخل سه مطلب را فرمایش میکنند. مطلب اول این که اشیایی در خارج موجود هستند و این یک امر فطری است. امر فطری هم امری هست که میگن قیاساتها معها، یعنی قیاسی خارجی و از اون نداره، یک امر نظری نیست بلکه یک امر بدیهی است، از فطریات هست. این مطالب هم که خدمتون میگیم دیگه لب مطالب هست، شاد کسی این مطالب رو بگیره دیگه کل مباحث نهایت الحکمه به دستش باشه. این یک مطلب. دوم مطلبی که در مدخل می‌فرمایند وجه الحاجت به فلسفه است، که میز بین وجودات حقیقی، اعتباری و وهمی میباشد. ما وجودات را توی فلسفه از هم تمییز میدیم، وجود حقیقی چی هست، وجود اعتباری چیست که ماهیت وجود اعتباری دارد، و بعضی وجودات وجودات وهمی هستند مانند اتفاق. مطلب سوم این که فلسفه در مورد احکام کلیه موجود بحث میکنه. موجود به ما هو موجود، نه اینکه قید بخورد که بشه بعد وجود ریاضی و وجود طبیعی. وجود به شرط شی را بحث نمی کند، بلکه وجود لا به شرط قسمی را که الهیات بالمعن الاهم بشود، و وجود به شرط لا را که الهیات بالمعن اخص بشود. مبینات بحث در همین مدخل، اولین تبیین این هست که فلسفه اعم العلوم هست، یا به عبارت دقیق تر اعلی العلوم هست، زیرا موضوعش اعم الموضوعاته. وقتی ما که در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنیم، این فلسفه میشه اعم العلوم. دوم این که محمولات فلسفی از دو حالت خارج نیستند، یا نفس الموضوع هستند که تطابق با این موجود به ما و موجود دارند، مانند فعلیت مطلقه، وحدت عامه الاخر، یا اینکه اخص و من میباشند، اخص از این موجود به ما و موجود، که در مبنای حضرت علامه طباطبایی معما یقابلها به نحو قضیه مردت المحمول هم میشود بر این موضوع به ما موجود به ما و موجود. مثل اینکه میگه الموجود و اما علتون او معلولون، این البته باید معما یقابلها هم بشود. چرا؟ این نکته رو دقت بکنین، شاید اینو نگفتم توی نهایی. حضرت علامه در مبناش این هست که عارض اخص جز عوارض ذاتیه موضوع نیست. اگر محمول اخص از موضوع باشد جز عوارض ذاتیه نمی شود، که ما بگیم الموجود و علتو، علت اخص از موجودیت می شود و این جز عوارض ذاتیه موجود نخواهد شد. همواره باید محمول مساوی با موضوع باشد، نه اینکه اخص باشد. عارض باید عارض مساوی باشد، عارض اخص نباشد. ولی چون همه حکما قائل هستند که عارض اخص جز عوارض ذاتیه موضوع هست، مثل اینکه فصل که بر جنس حمل می شود، ما نمیتونیم بگیم فصل جز عوارض ذاتیه جنس نیست. الحیوانو ناطقون، این عارض اخص است و جز عوارض ذاتیه موضوع است. به خلاف این که عارض لامر اخص دیگه می شود جز عرض غریب، دیگه جز عوارض ذاتیه نمی شود. فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض اخص مانند عروض فصل بر جنس، اما عارض لامر اخص مانند میگیم الموجودو مثلا اما باردون او هار. این باردیت و هاریت زمانی عارض بر این موجود می شود که این عارض لامر اخذ بشود، این موضوع تقیید بخورد، یعنی موجود طبیعی بارد است و هار است. لذا هاریت و باردیت جز عوارض ذاتیه موجود به ما هو موجود نمی شود. ما تو فلسفه در مورد باردیت و هاریت و نمی کنیم. فرق هست بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض لامر اخص دیگه اون موضوع رو از حیثیت اطلاقی خودش خارج می کند، باید یک قیدی بخورد، باید بگی الموجود و طبیعی اما باردون او هار. پس اینو توجه بفرمایید، در مبنای حضرت علامه طباطبایی حتی عارض اخص نیز از عوارض ذاتیه نیست، به خلاف مشهور حکما که عارض اخص را جز عوارض ذاتی میدانند، ولیکن عارض لامر اخص را هیچ کس دیگه جز عوارض ذاتیه نمیداند. سوم از مبینات بحث این که این مسائل فلسفه مسوقتان علی طریق عکس الهم میباشد. یعنی ما وقتی میگیم الواجب و موجود و الممکن و موجود، علی العکس الموجود و اما واجب او ممکن. چرا؟ برای این فلسفه در مورد موجود به ما هو موجود بحث میکنه، این موضوع هم باید بشه چی؟ موجود. چهارم اعم الفنون موضوعا میباشد فلسفه، اعم الفنون موضوعا است. چرا؟ و وقتی هم که ام الفنون موضوعن، چون لذا یک غایت خارجی ندارد، فلسفه یک علم عالی نمی شود، می شود یک علم اصالی و استقلالی، گرچه فوائدی دارد ولی کم غایتی خارج از خود ندارد. فوائدش هم بحث کرده، میز بین وجود حقیقی، وجود اعتباری، وجود وهمی. پنجم در فلسفه از برهان لم و برهان ان مطلق استفاده نمی شود. چرا؟ برای اینکه فلسفه در مورد موجود به ما هو و موجود بحث می کند، در مورد طبیعت سرایانی وجود، و بعدا هم می رسیم که این طبیعت سرایانی وجود علتی ندارد تا ما به واسطه برهان لم از علت به معلول راه پیدا بکنیم، و برهان ان مطلق هم که مفید یقین نیست. تنها برهانی که استفاده می شود در عمده مباحث فلسفی که در مورد موجود به ما هو و موجود بحث می کنه، نه مراتب وجود، مراتب وجود نسبت به حقیقت الوجود می شوند معلول، اونجا حالا می توانیم از برهان لم استفاده بکنیم، از علت به معلول راه پیدا بکنیم. توجه بفرمایید اشکالاتی که اینجا بود. ولیکن اگر اون طبیعت سرایانی رو وجود در نظر بگیریم، تنها برهانی که اونجا اقامه می شود اون برهان این نیست که از باب ملازمات عامه می باشد، که از یک ویژگی وجود به ویژگی دیگر وجود راه پیدا می کند. این از مدخل بحث. و اما مرحله اولا که در مورد احکام وجود کلیه می باشد، موجود به ما هو موجود. فصل اول در خصوص اشتراک معنوی وجود بحث می کند، که این از امور وجدانی است، چنانچه در عبارت هست که صدرای شیرازی می فرمان قریب من الاولیات، از امور وجدانی است این بحث اشتراک معنوی، گرچه ابوالحسن اشعری قائل به اشتراک لفظی است مطلقا، چه بین ممکنات و چه بین واجب و ممکن. دو تا برهان ما اینجا اقامه می کردیم. اول این که اگر ما قائل به اشتراک لفظی بشویم، مستلزم سقوط فائده فی الحلیات البسیطه خواهد شد. یعنی ما وقتی میگیم الواجب و موجودون، این موجودیت معنای واجبیت باید باشه، بعدش الواجب و واجبون، هیچ فائده ای در حلیات بسیطه نباشه. دوم این که اگر ما قائل به اشتراک، حالا اینطور بگیم، بالبداه ما میبینیم تردد است فی عهد شیعین مع الجزم بالآخر، یعنی ما گاهن ماهیت را این داریم ولی کن مرددیم که آیا وجود دارد یا ندارد، مثل ماهیت اتفاق، یا اینکه وجودش برای ما محرز است ولی کن ماهیتش و چیستیش دقیقا برای ما مشخص نیست، مانند نفس. همین که تردد است بین اینها، پس این وجود دیگه مندرک در ماهیت معنا نمی شود که ما در هر ماهیتی بگیم یک وجود خاص داریم که قائل به اشتراک لفظی بشویم. کشی و اتباع کشی، اینها قائل به اشتراک لفظی وجود بین واجب و ممکن می باشند، که اشکالی که حالا مطرح می شد مایحصلش این هست که ما باید یا واجب را نقیض وجود بدانیم، یا وجودی که بر ممکنات اطلاق می شود بر اون اطلاق نمی شود، نقیض وجود بشود و عدم بشود و تعالی الله عن ذلک، و یا اینکه تعطیل در معرفت الله پیش بیاید، بگیم آقا ما اصلا نمی دونیم سنخ وجود حضرت حق چی هست، تعطیل در معرفت الهی پیش بیاید. دقت بفرمایید، این نکته رو شاید بازم توی نهایی نگفتم و اون بحثایی هم که در مطرح کردیم مماشاتن للقومه، ولی که این قول خودمون هست. آقا ما اگر حتی قائل به وحدت شخصیه وجود هم بشویم، بعضی آقایون گفتن اگر قائل به وحدت شخصی وجود بشویم اشتراک میشه، بعد اشتراک بگیم لفظی، یعنی اگر به خداوند بگیم موجود حقیقی است، ولی که اگر به اینها بگیم موجود مجازی است، اشتراک لفظی می شود، اطلاق وجود بر اینها دیگه تسامح هست. ولی که خوب دقت بفرمایید، حتی اگر کسی قائل به وحدت شخصیه وجود شد، اشتراک وجود می شود اشتراک معنوی. چرا؟ برای اینکه اینجا مجاز مجاز عقلی است، نه مجاز مجاز لغوی. ما میگیم که الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، موجودیتی که برای هر کدوم از این قضایا هم شده است و نحوه حمله به نحوه اشتراک معنوی است. یکی اسناد به ما هو لست که الواجب و موجود باشد، یکی اسناد به غیر ما هو لست، ولی که معنای وجود فرق نکرده است، اسناد به غیر ما هو لست می باشد. این مطلب و مرحوم آخوند توی کفایه آخر بحث مشتق دارد، که ما وقتی میگیم الماء و جارن، المیزاب و جارن، این جریانی که حمل میشود بر این میزاب و خار از باب اشتراک معنوی است دیگه، اونجا تجوزی نیست، تجوز فقط در اسناد است، تجوز در طرفین نیست. حضرت علامه تلویحا این بحث رو دارن که میرسیم امروز بازم اشاره میکنیم. پس اگر قائل به وحدت شخصی وجود هم بشویم، باز وجود از باب اشتراک معنوی است و تجوز در اسناد است، نه تجوز در محمول که موجود باشد. فهم فهمدن. فصل دوم، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، بحث جنجال برانگیز. حضرت علامه میفهمند ما یک واقعیت موجوده داریم در مقابل سوفسطاها که واقعیت موجوده را انکار میکنند. از این واقعیت موجوده دو تا مفهوم رو انتظار میکنیم، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، مفهوم هستی و مفهوم چیستی. مفهوم هستی از حیث اشتراک واقعیت انتظار میشود و مفهوم چیستی از اون حیث اختصاص اشیا، که این غیر از آن است. حالا بحث می شود که کدوم از این مفاهیم در عالم خارج ما به ازا دارند، کدام از اینها ملع خارج را تشکیل داده اند و عالم خارج را پر کرده اند که ما قائل به اصالت وجود هستیم، و حضرت علامه فقط یک دلیل برای اصالت وجود در نهایت الحکمه مطرح می کند و آن دلیل چیزی نیست جز این دلیل که می‌فرماید وجود عین واقعیت است و ماهیت به واسطه وجود واقعیت دار می‌شود. ماهیت که مستوی و نسبت به وجود و عدم هست، اگر بخواهد واقعیت و ماهی واقعیت و مایی پیدا بکند، به واسطه وجود واقعیت و مایی پیدا میکند. این روی مایش قدم متأکید میکنیم، بگیم آقا ماهیت باز اعتباریه، نه اینکه به حیث وجود در عالم خارج حقیقتا موجود بشود. خب شبهه شیخ اشراق به واسطه این قول مندفع میشود. شیخ اشراق میگه آقا اگر وجود در عالم خارج بخواهد موجود بشود، یک قاعده کبروی ریگی که تأسیس خودش هست اونجا جاری میکند. کل ما یلزم من وجودهی فی الخارج تکرر و نوعهی فقو و امرون اعتباری. این وجود بخواهد موجود باشد، موجود یعنی ذاتون ثبت لقل وجود، اون وجودم باید موجود باشد، اون موجودن ذاتون ثبت لقل وجود، لذا نمی شود وجود در عالم خارج موجود بشود. وجود یک امر اعتباری است، موجودیت برای وجود یک امر اعتباری است. به عبارت دقیق گفتم. حضرت علامه چی جواب میده؟ میگه آقا وجود موجود است به ذاته، نه اینکه ذاتون ثبت له الوجود، عین موجودیت است، نه اینکه موجودیت بر او عارض بشود. و اتفاقا شیخ اشراق میخواهد همین را بگوید. دقت میکنین؟ دیروز اشاره کردم شیخ اشراق هم میخواد همین رو بگوید، بگه آقا در عالم خارج وجود دیگه ذاتون ثبت له الوجود نیست، موجودیت برای وجود در عالم خارج یک امر اعتباری است. و خود شیخ اشراق اصالت وجودی است و حضرت علامه مرحبا به علامه که فرمودن نسب الى الاشراقیین که قائل به اصالت ماهیت هستند. ما نمیتوانیم محکوم بکنیم اشراقیون را به اصالت ماهیت. علاوه بر این که این بحث ترکب مشتق یک بحث لغوی است که حالا ما بگیم مشتق ذاتون ثبت له مبدع میباشد، یا اینکه ذاته عین مبدع باشد، یا اینکه فقط توی مشتق ما چی داریم؟ مبدع داریم و لا به شرط از ذات می باشد. گاهن ذات در او لحاظ می شود و گاهن لحاظ نمی شود، بحثای کفایی. خب شبهه شیخ اشراق مندفع شد، شبهه محقق دوانی هم مندفع می شود. محقق دوانی چی می گفت؟ می گفت اگر وجود موجود به ذاتهی باشد، چنانچه ما در رد شیخ اشراق گفتیم، باید هر ممکنی بشود واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه وجود برای او ضروری دیگه خواهد بود. وجود وقتی موجود به ذاتهی بشود، باید وجود برای او ضروری باشد و هر ممکنی بشود واجب الوجود. که اونجا البته فرق گذاشتیم بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه. این که ما میگیم موجود وجود موجود است به ذاتهی، به ضرورت ذاتیه نه به ضرورت ازلیه. و منات واجب الوجود بودن شیء ضرورت ازلی است، که ما میگیم الواجب و موجودون به ضرورت ازلیه، حتی قید مادام موجودن را هم بر ندارد. ولی که میگیم وجود الممکن موجودون به ضرورت ذاتیه، یعنی باید به حیثیت تعلیلیه دیده بشود، یک علتی داشته باشد. ولی چون اگر وجود پیدا کرد، دیگه این وجود در این محد برای او ضرورت ذاتی دارد. یا شبهه باز شیخ اشراق مندفع خواهد بود، اون هم مطلبی گفتم که اینجا میاد، که اگر حتی ما قائل به وحدت شخصیه وجود بشویم، وجود از باب اشتراک معنوی هست. شبهه شیخ اشراق اگر وجود موجود به ذاتهی باشد و ماهیت موجود بالغیر باشد، به تبع باشد، بالعرض باشد، اشتراک لفظی پیش میاد، یعنی وجود بر هر کدوم از اینها کم میکنیم، میگیم الوجود و موجودون، الماهیت و موجودون. تو الوجود و موجودون، این موجود موجود به ذاتی هست، تو ماهیت موجود موجود بالغیر میباشد، موجود بلعرض می باشد. اشتراک لفظی پیش می آید، در صورت شما قائل به اشتراک معنوی هستید. حضرت علامه اونجا چی فرمود؟ خلط بین مفهوم و مصداق شده است. یا به عبارت گویاتر ما گفتیم خلط بین تجوز در اسناد و تجوز در محمول شده است. یعنی فرق هست بین مجاز عقلی و مجاز لغوی. الوجود موجودون، اینجا تجوزی که صورت گرفته در موجودیت نیست، در اسناد است. لذا این مجاز رو بهش میگن مجاز عقلی. وقتی هم میگیم الماهیت و موجودون، این موجودیت عین همون موجودیتی هست که بر واجب هم میشود، ولی کن اسناد به غیر ماه و له میباشد. این میفهمین که آقا ماهیت هرگز نمیتواند موجود بشود، اسناد به غیر ماه و له. خب تجوز در طرفین که در محمول بیشتر میاد، مجاز لغوی در طرفین هست، یعنی در موضوع محمول صورت میگیرد. مثل همون بحث مجاز لغوی مانند چی؟ اینکه برای انسان شجاع شما اسد را استعمال میکنید، اونجا دیگه تجوز در کلمه است، تجوز در اسناد نیست. ولی که عموما مجازی که توی مباحث فلسفی استعمال می شود، مجاز مجاز عقلی است، نه مجاز لغوی. کاری ندارد فلسفه در خصوص لغت. خب این بحثایی که مطرح کردیم، لذا قول به اصالت ماهیت باطل است، چنانچه حالا منصوب کردن به شیخ اشراق اعلی الله مقامه. چرا؟ برای این که ماهیت موجوده را این کسی که قائل به اصالت ماهیت هست موجود می‌داند، نه ماهیت به ماهیت. ماهیت، خب ماهیت موجوده، ماهیت بنا باشد که یک امر اعتباری باشد. ماهیت به ماهیت، ماهیت خود وجودم علل فرض باید یک امر اعتباری باشد. به واسطه زمین، به واسطه ذم دو امر اعتباری هرگز یک امر اصیل تحقق پیدا نمی‌کند. یا اینکه کسانی که قائل به اصالت وجود در واجب بودند و قائل به اصالت ماهیت در ممکن بودند، که قول محقق دوانی بود که این میگفت قول متعله است، متعلهین، و همون وحدت شخصی وجود رو ایشون می‌خواست مطرح بکنه، گرچه موفق نبود. چرا؟ برای اینکه محقق دوانی حالا اصالت الماهوی بود، بنابر اصالت ماهوی هم هرگز نمیشود وحدت شخصی وجود عارف را تبیین کرد. ایشون قائل به اصالت وجود در واجب الوجود هست و اصالت ماهیت در ماهیات، و اینکه ماهیات به واسطه انتصاب به واجب الوجود یک تعصلی پیدا میکنند، تعصل، نه این که حقیقت بشوند، که انا میخواد همون بحث وحدت شخصیه وجود را بگوید. میگه ماهیات به واسطه انتصاب به واجب تعصل پیدا میکنند، هم بوی وحدت شخصیه وجود میاد، هم بوی اصالت ماهیت. این دوتا با هم سازگاری نداره. اینی که ما بارها گفتیم آقا اگر کسی حتی ماهیت رو به حیث وجود در عالم خارج موجود بداند، من حیث لا یشعر انکار بحث وحدت شخصی وجود را کرده است. اصلا خونه را صدرا این بود که بگی ماهیت در عالم خارج بالعرض موجوده، اگر نه در حکمت مشا و حتی در حکمت اشراق که اینها اصالت الوجودی بودند، ماهیت را به حیث وجود در عالم خارج موجود می دانستند. لذا این همه مباحث ماهیت رو ما می بینیم تو فلسفه داره. هنر صدرا این بود که آقا این ماهیت به تبع وجودم در عالم خارج موجود نیست، بلکه بالعرضه، یعنی مجاز است، مانند المیزاق و جارم. اسناد، اسناد به غیر ما هو له میباشد. اینو اگر ما برداریم از حکمت متعالیه، یعنی صدرا هیچ حرفی نزده است. اینا رو دقت بفرمایید. خب این محقق دوانی که این مطلب رو می‌فرمود که ماهیات به واسطه انتصاب به واجب الوجود تعصلی پیدا می‌کنند، مثال می‌زند به چی؟ مانند لابن که اسم مشتق است ولی کن مبدع در او مأخوذ نیست، لبنیت در او معهوز نیست، بلکه همین انتصابی به لبنیت پیدا بکند ما بهش میتونیم بگیم چی؟ لابه. این ممکنات هم اگر بهشون میگیم موجود، یعنی وجود که مبدا باشد، در اینها معهوز نیست، اینا سهمی از وجود ندارن، ما قائل به وحدت شخصیه وجود هستیم. همین که انتصابی به وجود پیدا بکنن ما به اینها میتونیم بگیم چی؟ تعصل پیدا کرد. خب جوابشی بود، میگفتیم که آقا جان، یا این جائل که واجب الوجود باشد چیزی به این ماهیت داده که متعصل شده که آن وجود است، یا نداده است و متعصل شده است که این انقلاب در ماهیت می باشد. فروعات بحث، ده تا فرع ما تو بحث اصالت وجود داشتیم. یک، ان الوجود حیثیت تقییدیه فی کل حمل ماهوی. اگر بخواد ذات یا ذاتیات یا لوازم ذات بر این ماهیت حمل شود، به حیثیت تقییدیه وجود است، که البته ما گفتیم حیثیت تقییدیه عبارت گویاترش حیثیت ظرفیه است، یعنی ماهیت در ظرف وجود باید یک ثبوت و مایی پیدا بکند تا این ذاتیات بر این ذات حمل بشن، اگر نه خود وجود دخیل در حکم نیست. حیثیت تقییدی یعنی اینکه اون قید دخیل در حکم باشه، ولی که حیثیت ظرفی اینطور نیست، یعنی موضوع باید ثبوت و مایی در ظرف وجود پیدا بکند، چون ماهیت باطلت و ذاته، تا در ذات وجود ثبوت و مایی پیدا نکند ثبوت و شیئن ده شیئن نمیشود، تا ذاتیات بر ذات حمل کنه، تا لوازم ذات بر ذات حمل کنه. این یک عبارت، ولی کم بالاتر چه بسا بیان حیثیت تقییدیه را هم بتونیم معنا بکنیم، که حتی اون بحثای مطرح میکردیم در لابلای نهایه، که حتی اگر میگیم الماهیت و کلیون، این کلیت هم حتی برای ماهیت به حیثیت تقییدی وجود هست، یعنی ما میتونیم حتی کلیت رو در وجود هم مطرح بکنیم. حالا البته اون کلیت مفصل بحث کردیم که این کلیت کلیه سعی هست، کلیه مفهومی هست، چه بسا بشه مثلا حیثیت تقییدی رو با یک مبالغه درست کرد، و حضرت علامه چون تو بحث اصالت وجود داره بحث میکنه، اینجا به خاطر اینکه مبالغه ای در بحث اصالت وجود کرده باشد، میگه هر حملی که بر ماهیت صورت میگیره به حیثیت تقییدیه وجود هست، گرچه حیثیت ظرفیه امثل است. دوم، فرع دوم، وجود متصف به احکام ماهیت نمیشود، کلی، جزئی، جنس، فرض، همه اینها جز عوارض ماهیت هست. چرا؟ برای اینکه اون وجود و حمل شایع در عالم خارج لا یقبل و انتباقن علا شای ولا اندراجن تحت شد، نه منطبق بر شیعی می شود و نه مندرج تحت شیعی می شود، در صورت کلیت، جزئیت، جنس، فرض، همه اینها یا علل انتباق هست یا علل اندراج هست. البته اون بحث دارم بیاریم که جنس و فصل فلسفی غیر از جنس و فصل منطقی هست، چه بسا بعدم بگیم مثلا توی مباحث احکام الماهیت هم خدمت رو عرض کردیم که جنس و فصل فلسفی عروضش در ذهن اتصافش در عالم خارج هست، لذا ما میتونیم بگیم ماهیتی که به حیث وجود در عالم خارج موجود است متصف به جنسیت و فصلیت و نوعیت است. ماهیت اگر ماهیت تامه باشد میشه نوع، ماهیت اگر ماهیت محصله باشد میشود فصل، اگر ماهیت غیر محصله باشد میشود جنس. علل مبنا همه این توجیهات آقا ما مماشاتن للقوم میاریم، دقت میکنه، میگن ما ماهیت در عالم خارج که موجود نمیدانیم، جنس و فصل هم در عالم خارج موجود نیست، ولی اون کسایی که این حرفا رو میزنن باید تا آخر خط برن. اگر گفتین که آقا مباحث فلسفی باید عروضش در ذهن باشه، اتصافش در عالم خارج، شما پس چرا احکام الماهیت که جنس و فصل مطرح میکنین اینجا مطرح میکنین؟ از دو حالت خارج نیست، یا این مباحث استطرادی است که عروض و اتصافشون در عالم ذهن است میشه بسای منطقی، یا عروضشون در ذهن اتصافشون در عالم خارج با این بیان ما درست میشود. اینا مماشاتن للقوم، ما این حرفا رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه ما اصلا ماهیت رو در عالم خارج موجود نمیدانیم که جنس و فصل رو در عالم خارج موجود بدانیم. چیزی که در عالم خارج موجود است ماده و صورت است. کسی بخواهد مماشات للقوم بحث بکند باید دست به این توجیهات بزند، گرچه آقایون حتی به این توجیهات هم راه پیدا نمی کنند. یه فلسفه‌ای در یه حاله ابهام براشون مشخص شد و وقتی اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که نه، اینها با هم پارادوکس هم دارن، تناقض‌گویی هم هست. البته نه تناقض‌گویی که متکلمین میگویند، متناقض‌گویی که ما میگوییم و باید فلسفه عالی بشود بلکه مسابق با عرفان بشود، نه اینکه فلسفه رو بیاد دانی بکنیم بگیم همون کلام. به واسطه ظهور حکمت متعالی که کلام افول پیدا کرد، ما کاری به کلام نداره. میگه فلسفه را راقی بکنید و عالی بکنید. همین حرفا رو باید بزنیم، چون اینقدر توی حوزه هر کدوم یه نهله یه جبهه هست، کافی نواره ما گوش بدم که آقا ایشون مثلا اینجوری شد اونجوری شد. خب سوم، بله وقتی هم که وجود کلی و جزئی و جنس و فصل نداشت، احکام و ماهیت رو نداشت، نتیجه میگیریم که وجود مساوق با تشخص است. دیگه کلی نیست، حتی جزئی نیست، بلکه تشخص دارد و تشخص غیر از جزئیت است. لذا وجود مثل هم ندارد. چرا؟ برای اینکه مثلیت در اشتراک در ماهیت است. وقتی که وجود متصف به احکام ماهیت نشد، مثلیت هم برای او معنا ندارد. یا اینکه زد ندارد. چرا؟ برای اینکه زد جایی هست که این موضوع باشد و این داخلان تحت جنس باشد و بینهما اختلاف باشد، اونم غایت الخلاف باشد. در صورت وجود نه موضوع دارد که عارض بر موضوعی بشود و نه جنس دارد، زیرا اینکه مندرج تحت چیزی نیست و اینکه اختلافی نیست در مقابل وجود، چیزی نیست که اینها بینهما اختلاف باشد. سوم از فروعات بحث، خسته شدیم چون ما اینقدر دیگه مباحث رو گفتیم، راحت مباحث برای شما، ولی که همین خلاصه ما رو بریم پیش کسایی که اسوار خوندن بگیم، همه این مطالب شاید برایشون جدید باشه. اینهایی که حالا میگیم بعضا حالا اینجا مباحث رو میخوام به کنه ببرم، ولی الحمدلله شما دوچار کسالت میشین ما این مباحث رو میگیم، الحمدلله. سوم، وجود جزء شیء نیست. وجود جزء شیء نیست یعنی چی؟ یعنی وجود صرافت دارد، یعنی زمیم ندارد، زمیمه ندارد. چرا؟ برای این که هر چه غیر وجود باطلت و ذاته. این زمیمی میخواد داشته باشد، این جزء آخری میخواد باشد، خب این جزء آخر باید یا عین وجود باشد که دیگه جزئی ندارد، عینش تمامش وجود میشود، یا اینکه باید غیر وجود باشد که غیر وجود یا عدم است و یا ماهیت که باطلت و ذات است. لذا وجود میشود صرافت دارد. و دوم اینکه وجود جزء ندارد. یعنی چی؟ یعنی بساطت دارد، خلیط ندارد، با همون برهانی که بالا خدمتون گفتیم. چهارم، صفات و محمولات وجود غیر و خارجت عن ذاتهی. اون صفات وجود خارج از وجود نیستن، چون خارج از وجود باطلت و ذاته، بلکه به عبارت فنی گفتیم که این صفات وجود به حیثیت تقییدیه اندماجیه وجود موجود می باشند، خارج از این وجود نیستند. پنجم، موجود یا بالذات است و یا بالعرض. آقا این بالعرض رو به تبع معنا نکنین، اسمو نمیارن ولی که میگن خودشو بیار، هی میگن بالعرض به تبع معنا میکنن، هی ماهیت رو به حیث وجود در عالم خارج موجود میدن. موجود اگر به ذات باشد که میشود وجود، وجود موجودیت به ذات دارد، ولی کن اگر موجود بالعرض و المجاز باشد میشود ماهیت. ماهیت وجود دارد مجازن. مجازم درست معنا بکن. ششم، تغایر است بین ماهیت و وجود در مرتبه فوق ذهن. چرا گفتیم در مرتبه فوق ذهن؟ به خاطر اینکه در خارج و حتی در مرتبه ذهن اینها با هم مغایرت ندارند، بلکه در خارج یک حقیقت واحده هست. این ذهن هست که بین وجود و ماهیت تغایر می‌بیند، لذا وجود را عارض بر ماهیت می‌کند. عارضیت فرع بر سندیت و تغایر هست. خب چرا تغایر دارد؟ سه دلیل و حضرت علامه فرمایش فرمودند. یک، سلب الوجود عن الماهیه. ما وجود از ماهیت میتونیم سلب بکنیم اگر عین ماهیت باشد که قابل سلب نیست. سلب شیء عن نفسه ماهیت. دوم، احتیاج اتصاف ماهیت به وجود الا دلیلن. اگر ماهیت بخواد متصف به وجود بشود ما باید دلیل بیاریم، در صورت اگر ماهیت عین وجود باشد که بیان و ثبوت خواهد بود. ذاتیات برای ذات بیان و ثبوت خواهد بود، نیاز به دلیل ندارد. لذا اگر ما میگیم این فلان ماهیت موجود است، مثلا عقول مفارق موجود می باشند، یا دلیل چیه؟ این ماهیت چرا موجود هست؟ بعد دلیل اقام بکنیم. ولی چند نمیتونیم بگیم انسان حیوان ناطق هست، دلیل چیه؟ چون ذاتیت برای ذات بیان و ثبوت خواهند بود. سوم، اینکه ماهیت متساوی و نسبه به وجود و عدم هست، لذا وجود عینیت با اون ماهیت نخواهد داشت. هفتم، بحث نفس الامر، که بحث طولانی بود. ما یحصلش این هست که نفس الامر ثبوت عامیست که بالاصاله شامل وجود و بالعرض شامل ماهیات و معقولات ثانی خواهد شد. این معقولات ثانی هم اهم از معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی. یعنی هر کدوم از این قضایایی که در مورد موجود بحث میکنه، یا در مورد ماهیت، یا در مورد مباحث منطق که بحث میکند، یک مطابقی دارند. این مطابقشون یک ثبوت عامی است که بالاصل شامل وجود است و بالعرض شامل ماهیتی که یک ثبوت و مایی به واسطه وجود پیدا میکند و بالعرض شامل مفاهیم فلسفی و منطقی خواهد شد که معقولات ثانی خواهد بود و معقولات ثانی از ماهیات انتزاع می شود. خب این نفس الامر بود. بعضی ها مثل شیخ طوسی فرمودن که آقا نفس الامر همان عقل فعال است، عقل کلی است. این کلی هم به معنی کلی سعی بود. اشکال می شد که آقا این نفس الامر اگر عقل فعال باشد، اگر علم حضوری که داشته باشد، این شامل امور عدمی نمی‌شود که امور عدمی مطابقی داشته باشد، که اینا حضرت علامه فرمایش نکرده بودند توی اثر هست، و یا اینکه اینها علم حصولی دارند به اون صور. خب اگر علم حصولی به اون صور داشته باشد، عقل فعال که مثلا جبرائیل باشد، اونم خودش باید یک مطابقی داشته باشد تا این علم حصولی، این بگیم مصاب به حقیقت است. بنان قول الکلام الا صور علمیه این عقل فعال، چونم باید مطابقی داشته باشد. یا اینکه بعضی نفس الامر رو که مرحوم سبزواری باشد، به معنای الامر فی نفسهی، از شیء فی نفسهی معنا کردن، که اون اسم ظاهر در جای اسم ضمیر اومده. نفس الامر یعنی الامر فی نفسهی. این ضمیر رو برداشتن دوباره گفتن چی؟ نفس الامر. اسم ظاهر اومده جای ضمیر. حضرت ادامه چه اشکال کرد؟ فرمود که شامل اعدام نمی شود. چیزی که تحققی در عین و ذهن نداشته باشد دیگه نباید مطابقی داشته باشد، که البته گفتیم حرف مرحوم سبزواری قابل توجیه. هشتم، وجود مساوق با شیئیت است، نه اینکه شیئیت اعم از وجود باشد. که اینجا دو تا به شما اصلا قول بود. بعضی میگفتن آقا شیعیت اهم از وجود است، چرا؟ برای اینکه شیعیت شامل حال میشود و حال نه وجود است و نه عدم، مانند چی؟ مانند زاهکیت. زاهکیت نمیتونی میگی موجوده، نمیتونی میگی معدومه، حال است. شیعیت دارد ولی کن وجود ندارد، شیعیت اهم از وجود بشود. که گفتی بابا امور اضافیه وجود دارد، اینها امور اضافیه را، صفات اضافیه را نفهمیدند. و دوم اینکه اینها قائل بودند که ممکنه معدوم نیست شیعیت دارد ولی کن وجود ندارد. معدومی که ممکن است موجود بشود شیعیت دارد ولی کن وجود ندارد. تا بیان علم واجب را قبل الایجاد حل بکنند. خب قبل الایجاد اینا وجود ندارند، و اگر وجود نداشته باشند باید شیعیتی داشته باشند تا علم خداوند که از باب مقوله اضافه هست باید یک طرف اضافه داشته باشد تا به اینها علم را پیدا بکنند. لذا قائل شدند که المعدوم ممکن المعدوم شیعیت دارد ولی که وجود ندارد. شیعیت اهم از وجود شد. در صورت ما میگیم شیعیت مسابق با وجود است. هر جا شیعیت هست وجود است، هر جا وجود است شیعیت است. خب اینا ما قبل بعدش هم دیگه جواب میدیم. علم واجب قبل الایجاد به واسطه اینها حل نمیشود. اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلی برای اینکه همه این حقایق اشیاء امکانی از حیث کمال به نحو اعلی و اشرف در ذات خداوند که موجود باشد، خداوند به اینها علم دارد. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. توی حال نه، اون صفات اضافیه رو نفهمیدند. صفات اضافی هم تو الهیات بالمعنی الاخص انشاءالله میاد که صفات حضرت حق، حالا مثلا یه قسمت هم که میارن صفات اضافیه هست، مانند خالقیت، رازقیت. اینها نمیتونیم بگیم نه موجودند و نه معدوم، وجود دارند ولی کم وجودشون وجود اضافی است، نه اینکه یک وجودی باشد که در عالم خارج ما به ازای خارجی داشته باشند. اینها فرق بین معقول اولا و معقول ثانی رو نفهمیدند. نهم، اینکه حقیقت الوجود که همان طبیعت سریانی وجود بشود لا سبب لها. طبیعت سریانی وجود، در مورد واجب الوجود و نمی کنیم. اون طبیعت سریانی که درش هم واجب است هم ممکن است، که همون وجود اگر شدید بشود می شود واجب، همون ضعیف بشود می شود ممکن. این دیگه سببی فوق خود ندارد. چرا؟ برای اینکه فوق او باطلت و ذاته. و از همین جهت هست که در مباحث فلسفه برهان لم راه پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه ما تو فلسفه در مورد طبیعت سریانی وجود، در مورد موجود به ما و موجود بحث می کنیم. بله تو مراتب وجود بریم میتونیم برهان لم را مطرح بکنیم. دهم، اینکه وجود چون مساوق با خارجیت هست، یعنی منشأ آثار هست، هرگز به ذهن نمی آید، حال در ذهن نمی شود، چون وجود ذهنی یعنی منشأ آثار نباشد، وجود خارجی یعنی منشأ آثار باشد. لذا موجود خارجی به ما و خارجی هرگز مدرک علم حصولی ما نخواهد شد، برای اینکه وجود ذهنی هرگز منشأ آثار نیست. شبهه مطرح میشه، گاهن ما میبینیم که چیزهایی که در ذهن ما هست منشأ آثار هستن، تارد جهلن. چطور میگید وجود ذهنی منشأ آثار نیست؟ میگیم فرق هست بین وجود ذهنی که مقیس الی الخارج المادی است و اینکه موجود ذهنی باشد فی نفس در نظر بگیریم که بشه بعد مقوله علم. اگر موجود ذهنی شد این دیگه خارجیت دارد، خارجیت مطلق دارد، منشأ آثار است و تارد جهل می باشد. خسته شدی؟ نه احساس می کنم خسته شدیم، ولی مطلب هنوز خیلی زیاده، یکم با تأمل پیش اومدم، یکم سخت‌تر. بذاریم فردا پس انشاءالله چی بکنیم. می خواستم سه روز بگم این به شما هستم تا بحث مقولات، و حالا شاید چهار روز طول بکشه. یک وجود ذهنی و موجود ذهنی. وجود ذهنی وقتی میگیم مقیس علل خارج باشد، همین که حیث حاکمیتش رو در نظر بگیریم. لذا از این جهت که و وقتی مقیس علل غیر شد فی نفسی اینو در نظر نگرفتیم منشأ آزاد نیست، تمام چیزش این هست که حاکمیت از عالم خارج داشته باشد. ولیکن گاهن اینو خودش فی نفسه در نظر میگیریم، یک سری صور علمیه در خود موطن ذهن موجود هستند بدون اینکه حاکمیت از عالم خارج داشته باشد، که این میشود مقوله علم. وقتی هم علم شد، علم میشه وجود خارجی. وجود خارجی هم منشأ آثار است، تارد جهل است. لذا شما اگر علم پیدا کردین، جهل از شما مرتفع خواهد شد. یا اینکه اگر علم بعضن به چیزی پیدا کردین، مثلا رفتین خواستگاری جواب بله اومد، علم پیدا کردین، شما به شما از کنم چی؟ این صورتتون به شما از کنم چی میشه؟ قرمز میشه، آبی میشه، خجل میشین. تارد به شما از کنم منشه آثار هست. اینو دیگه میخواستم ملموسش بکنم. علم منشه آثار هست اگر فی نفسه در نظر بگیریم، که البته گفتیم فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. حالا بحثایی که بعدا میرسیم برای همین مرحله وجود ذهنی و خارجی غیر از مرحله علم و عالم و معلوم است. مرحله وجود ذهنی و وجود خارجی ناظر به وجود ذهنی بحث میکند که مقیس علل خارج باشد، لذا حاکمیت اینو داریم بحث میکنیم که آیا حاکمیت از عالم خارج دارد یا نه، آیا اون شبه الماهیت نزد ما حاضر می شود، خود ماهیت نزد ما حاضر می شود. در مورد معرفت یابی بحث می کنیم، به خلاف مرحله علم و عالم و معلوم که از حیث حاکمیت اونجا دیگه بحث نمی کنیم. اونجا بحث این نیست که ماهیت خودش میاد یا شبه الماهیت میاد، فی نفس علم رو در نظر می گیریم. حالا می گیم این چیزی که در ذهن هست یا علم حصولی است یا علم حضوری است، یا علم حسی است یا علم خیالی است یا علم عقلی است، همه مباحثی که توی بحث علم و عالم و معلوم مطرح می شود که اون مباحث دیگه بهشون میتونیم بگیم مباحث معرفت شناسی، بحثای شناخت شناسی که خودشون متعلق علم ما هست. خود علم می شود متعلق علم. و صلی الله علی محمد و آله.